بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب البلاغة الواضحة، رسيد مجلسي نوزدهم، بحث در مورد حقيقة مجاز. حقيقة وقتی ما میگیم شیر، اسد به حیوان درنده‌ای که سلطان جنگله، خب این حقیقته. یا وقتی که قمر به ماه میگیم که در آسمان شبها پدیدار میشه، خب این حقیقته. اما مجاز، بیایم لفظ رو استعمال بکنیم در غیر معنای حقیقیش، مثلا همین اسد که معنای حقیقیش گفتیم اون شیر جنگله که سلطان جنگل بهش میگن، این معنای حقیقیشه. حالا بیایم همین لفظ اسد رو در غیر معنای حقیقیش استفاده بکنیم، به شخص شجاع بگیم اسد، این میشه مجاز. و قمر هم حقیقتا به ماه گفته میشه، این حقیقیه. اما بخوایم مجاز استفاده بکنیم به زن خوشچهرهی خوشگلی بگیم ماه، بگیم قمر. پس این استفاده کردیم لفظ را در غیر معنای حقیقیش، این میشه مجاز. حالا مجاز به دو دسته تقسیم میشه، یکی مجاز لغوی و دیگر مجاز عقلی. مجاز لغوی میدانش یک کلمه است، همونطوری که اسد حقیقتا شیر جنگله و اومدیم اسد به شخص شجاع گفتیم، پس این اسد، مثلا بگم من رأیت اسدا یرمی، شیری را دیدم که شلیک می کرد. پس اینجا اسد نه شیر جنگله، چون که شیر جنگل تیر رو شلیک نمی کنه. مشخصه که منظور مرد شجاعه. خب پس الان مجاز در کجا واقع شد؟ در یک کلمه، در کلمه اسد که من استفاده کردم این اسد را در غیر معنای حقیقیش. خب این میشه مجاز لغوی. اما مجاز عقلی دیگه مربوط به اسناده، مربوط به جمله است، مربوط به جمله است، یعنی در کلمه نمیاد، در یک کلمه، بلکه در یک جمله مجاز میاد، اون مجاز عقلی که انشاءالله در موردش خواهد اومد. پس الان واضح شد که مجاز لغوی در یک کلمه است، یک کلمه را در غیر معنای حقیقیش استفاده می کنیم. و مجاز عقلی که گفتیم مربوط به جمله است، در یک جمله مشخص میشه. مجاز عقلی شد. پس مجاز به دو دسته، مجاز لغوی و مجاز عقلی تقسیم میشه. مجاز عقلی که گفتیم میدانش اسناد، یعنی جمله است که مسند و مسند الیه باید باشه، انشالله بحثش خواهد آمد. حالا مجاز لغوی، مجاز لغوی خودش به دو دسته باز تقسیم میشه، استعاره و مجاز مرسل. حالا باید دقت بکنیم، اصل اینه که چیزی رو بیایم در معنای حقیقیش استعمال بکنیم، این اصله. ما نمیتونیم به مجاز بریم تا اینکه یک قرینه ای علامتی باشه که این قرینه، قرینه این علامت نشانه، که این قرینه، این نشانه، این علامت به همون نشون میده که این لفظ در معنای حقیقیش استعمال نشده. و این قرینه هم میتونه مشابهت باشه، یعنی تشبیه باشه، و میتونه غیر مشابهت باشه، یعنی تشبیه نباشه بلکه رابطه دیگری باشه. پس وقتی که من میگم رأیت و اسدن، شیر را دیدم، الان هیچ قرینه ای نیست که منظورم مرد شجاع باشه، هیچ علامتی ما نداریم. پس این رأیت و اسدن همه حمل میکنند که من شیر جنگل رو دیدم، شیر حقیقی رو دیدم. اما اگر گفتم رأیت و اسدن یرکب الفرس و یرمی، شیر را دیدم، رأیت اسدا، شیری را دیدم که یرکب الفرس، سوار اسب، و یرمی، و شلیک میکنه، اینجا ما قرینه داریم، یک نشانه علامتی داریم که مشخص میکنه اینجا شیر، شیر حقیقی نیست، اسد حقیقی نیست، بلکه شخص شجاعه. و آن چیه؟ یرکب الفرس و یرمی، سوار اسب شده و شلیک میکنه. چون که طبیعتاً ما میفهمیم شیر جنگل سوار اسب نمیشه و بخواد تیر شلیک بکنه، بلکه شخص شجاع این کار انجام میده. خب پس این میشه قرینه. پس این مهمه خیلی که اگر شخص میخواد لفظ را در غیر معنای حقیقیش استفاده بکنه، یعنی در معنای مجازیش استفاده بکنه، باید یک قرینه بیاره، یک قرینه بیاره. و این قرینه یا مشابهت یا غیر مشابهت. اگر مشابهت بود میشه استعاره، اگر غیر مشابهت بود میشه مجاز مرسل. و بحث استعاره هم خودش بعد از این انشاءالله بحث استعاره میاد و انواع اون، و بعد هم مجاز مرسل و مجاز عقلی که باز هم بحثش انشاءالله میاد. پس مجاز دو نوع داریم، یکی مجاز لغوی، یکی مجاز عقلی. مجاز لغوی در یک کلمه میاد، مجاز عقلی در اسناد میاد، در مسند و مسند الیه جمله باشه. خب مجاز عقلی باز گفتیم خودش یک فصلی برای اون قرار داده شده، اونجا میاد. بعد مجاز که گفت، پس مجاز دو دسته داریم، مجاز لغوی، مجاز عقلی. مجاز لغوی هم به دو دسته تقسیم میشه، به استعاره و به مجاز مرسل. و گفتیم مجاز اینه که ما بیایم استفاده بکنیم لفظی را در غیر معنای حقیقیش همراه قرینه ای که علامتی که باشه، که این علامت مشخص میکنه این لفظ در معنای اصلیش استفاده نشده، بلکه در معنای مجازیش استفاده شده. خب حالا این قرینه دو نوعه، یا قرینه مشابهت یعنی شبیه بودنه که به این گفته میشه استعاره، یا اینکه غیره، و همین مثالی که زدیم رأیت اسدا یرمی یرکب الفرس و یرمی، اینجا اسد یک معنای حقیقی داره که شیر جنگل باشه و یک معنای مجازی که شخص شجاع باشه. مشابهت بین اینها در چیه؟ در شجاعته. پس مشابهت بین این دو، بین اسد که شیر جنگل باشه و یک شخص از سوار شجاع باشه، شباهت بینشون چیه؟ شجاعت. پس این میشه استعاره. مجاز هم، مجاز مرسل هم گفتیم علاقه اش غیر مشابهه باشه. خب و همه اینها بحث های خودش داره، گفتیم استعاره بحث خودش، مجاز مرسل، مجاز عقلی. المجاز اللغوی، مجاز لغوی که گفتیم مجاز، دقت بکنید به دو دسته تقسیم میشه، مجاز لغوی و مجاز عقلی. مجاز لغوی در یک کلمه میاد، اینهایی که الان میخونی همش مجاز یک کلمه است. الامثله تو، قال ابن العمید قامت تذللنی من الشمس نفس احب الی من نفسی، قامت تذللنی و من عجب شمس تذللنی من الشمس. نفسی کسی قامت برخاست بلند شد، تذللنی من الشمس که مرا سایه می انداخت از خورشید، احب الی من نفسی که محبوب تر است به نزد من از جان خودم. پس اون شخصی که محبوب تر به نزد من از خودم بلند شد که مرا از سایه بندازه از خورشید، تا اینکه خورشید به من نرسه. قامت تذللنی، بلند شد که مرا سایه بندازه، بر روی من سایه بندازه. و من عجبن، و شگفتا که شمسون تذللنی من الشمسی، خورشیدی که مرا سایه بیفکنه از خورشید. پس اینجا گفت شمسون تذللنی من الشمسی، خورشیدی که سایه بیاندازه مرا از خورشید. دو تا شمس داریم، شمس اولی شمسون تذللونی من الشمسی، از شمسی این شمس دوم. شمس اولی، خب حالا فکر بزنید کدوم یکی، شمس اولی و شمس دومی، کدوم یکی حقیقیه کدوم مجازیه؟ و ما گفتیم مجازی از کجا میفهمیم؟ از یک قرینه ای دنبال میگردیم، یک قرینه ای باشه که مراد از خورشید، خورشید حقیقی نباشه. قرینه به ما یک علامتیه که به ما مشخص میکنه که معنای حقیقی مد نظر نیست. مثلا میگه شمسون تدللونی من الشمسی، خورشیدی که مرا سایه انداخته از خورشید، یعنی خورشید نورش تابیده، من هم زیر نور خورشید در گرما قرار دارم، حالا یک خورشیدی آمده مرا سایه انداخته تا سایه خورشید، تا نور خورشید به من نرسه. پس مشخص میشه که اون که میگیم خورشیدی که به من سایه انداخته، این مشخصه که این خورشید مجازه. چرا؟ چون که خورشید مانند چتر سایه به ما نمیندازه که، پس مشخص یک شخصیه که، یک کسیه که به ما سایه میندازه تا اینکه نور خورشید بهمون نرسه. پس شمس اولی مجاز میشه، شمس دومی حقیقتاً، چون که شمس اولی از کجا فهمیدیم مجازه؟ از اینکه گفت تزللونی، تزللونی، خورشیدی که به من سایه میده. خورشید هیچ وقت سایه به انسان نمیده. پس یک شخصی رو که چهرهش درخشان و نورانی، تشبیه کرده به خورشید، چون که به خورشید تشبیه میکنن کسی که چهره نورانی و روشنی داره. پس شمس اولی مجاز شد، شمس دومی حقیقت، در گفته ابن عمید که گفت شمسون تزللونی من الشمسی. اون قرینه چی بود؟ تزللونی. از این ما فهمیدیم این علامت بود که منظور خورشید اصلی نیست بلکه مجازه. و علاقه چیه اینجا؟ علاقهش مشابهه است یا غیر مشابهه؟ میام نگاه میکنیم بین شمس که خورشید حقیقیه و شمس که یک شخصیه که ممدوحه، شباهت وجود داره؟ میبینیم آره، شمس که یک شخصی زیبارویه، چهرش نورانی و روشن، تشبیه شده به خورشید، پس علاقه مشابهته. و قال البحتوری یصف مبارزة الفتح بن خاقان لأسد. بحتوری توصیف میکنه مبارزه فتح بن خاقان با شیر. خب تو قدیم الایام میخواستن خودی نشون بدن، با شیر مبارزه میکردن، میگفتن فلانی با شیر مبارزه کرده. خب خودش بر پهلوانی شخص رو ثابت میکنه. و بعد هم دیگه همش ازش میترسیدن، کسیه که با شیر مبارزه کرده و شیر رو شکست داده. و حتی کسانی بودن که در قدیم اگر میفهمیدن در اطراف اون محل سکونتشون شیر اومده، خودشون میرفتن، یعنی جوانان برومند میرفتن به استقبال اون تا با اون مبارزه بکنن. و بقیه هم روی درختان و جاهای مرتفع این مبارزه رو تماشا میکردن. پس بحتوری وصف میکنه، توصیف میکنه مبارزه فتح ابن خاقان با شیر، با اسد. میگه فلم ارى درغامین اصدق منكما عراكا اذا الهيابه النكس كذبا هزبر مشى يبغي هزبرا واغلب من القوم يغشى باسل الوجه اغلبا. میگه ندیدم، فلم ارى، ندیدم درغامین، مصنّاس یعنی دو درغام، درغام هم نامی از نامهای شیره، ندیدم دو شیری که صادقتر باشه از شما، عراکن از جهت مبارزه، از جهت مبارزه. اذا الهیابه النکس کذبا، آنگاه که الهیابه کسی که ترسوه، فرار میکنه، النكس الهيابة النكس. نكس شخص ضعيف. آنگاه که شخص ترسو و ضعیف کذبا. کذبا اینجا نه اینکه تکذیب میکنه دروغ میده، نه، یعنی ابتدع ابتعد و یعنی رجع، ابتعد و رجع. آنگاه که شخص ترسو و ضعیف بر میگرده، دور میشه از مبارزه، یعنی وقتی که مبارزه شدت گرفت، اون کسی که ترسو ضعیف بزدل بر میگرده، فرار میکنه. خب در این وقته که ضعفا و بزدلان فرار میکنن و اینها در مبارزه میمونن، حالا بیشتر قوت و قدرت و پهلوانیشان ثابت میشه. همیشه چنینه. مثلا دو گروه در مقابل هم قرار گرفتن و با هم می جنگن. خب بعد مثلا همه فرار بکنه، یک گروه مثلا گروه اول از دشمنش فرار بکنه، یک نفر تنهایی وایسته در مقابل دشمن فرار نکنه. خب الان شجاعتش بیشتر به شش میاد، چون که همه فرار کردن. بس الان همینو داره میگه که شما دو تا درغام، درغامین، دو تا درغام. پس اینجا درغامین یعنی دو تا شیر. مشخصه که چون که در مورد فتح ابن خاقان مبارزش با شیره، پس دو تا شیر، یکی اون شیر جنگل اصلیه و یکی فتح ابن خاقانه که در شجاعت تشبیه به شیر شده دیگه، مشخصه. پس درغامین، یک درغام حقیقیه، یک درغام مجازی. هزبرون مشا یبغی هزبرن و اغلبون من القوم یغشا باسر الوجه اغلبا. هزبر، هزبر باز نامی از نامهای شیره و اغلب هم باز نامی از نامهای شیره و شیر هم خیلی نام داره در زبان عربی، از 80 اسم تجاوز میکنه. اسد، اسامه و هر کدام یک معنای خاصی داره، هر کدام یک معنای خاصی داره، یک صفت خاصی برای شیره. اسد، اسامه، جعفر، غزنفر، حمزه، عباس و الان گفت درغام، هزبر، اغلب و نام های دیگر. پس میگه هزبرون شیریه که مشا راه میره و یبغی و طلب میکنه هزبرن، شیر را. پس الان دوتا هزبر داریم، هزبر اولی و هزبر دومی. خب یکی فتح ابن خاقانه، یکی شیره جنگلی که با هم مبارزه میکنن. پس وقتی که میگه هزبرون مشا یبغی هزبرن، شیری که راه میره و طلب میکنه شیر رو، خب مشخصه، چون که وصف شجاعت فتح ابن خاقانه، هزبر اولی، شخص شجاعه، همون فتح ابن خاقانه. پس فتح ابن خاقان شخص شجاع، به مانند شیر راه میره و طلب میکنه هزبر، شیر حقیقی رو. و اغلب من، چون که اگر عکس بکنیم، توصیفی برای شجاعت فتح ابن خاقان نیست. و اغلب، و اغلب من القوم یغشا باسر الوجه اغلبا. و اغلب، اغلب گفتیم باز شخص، باز معنای حقیقی است شیره. و شیری از قوم که یغشا، یعنی میاد یا هجوم میکنه، باسل یعنی شجاع، بیباک، بیباک، دلیر، اغلب هم که گفتیم شیره. پس اغلبی یعنی شیری از قوم که هجوم میکنه به شیر بیباک و دلیر. پس شیر اول، اغلب اول، شخص شجاعه و اغلب دوم حیوان مفترس. و اونجایی هم که گفت اغلب من القوم، یعنی شیر از قوم، مشخص این من القوم خودش قرینه است، علامتیه که این شیر از این از قومیه. پس شخص شجاع از قوم، چون که قوم یعنی یک مجموعه از انسان ها. پس مشخصه که اینجا اغلب معنای حقیقی مد نظر نیست. و علاقه ای که وجود داره مشابهت در اینجا، چون که شخص شجاع یعنی فتح بن خاقان در شجاعت تشبیه شده به شیر. بین شیر حقیقی و فتح بن خاقان که ممدوح شاعره، صفت مشترکی که بینشونه همون شجاعته که شاعر مد نظرشه. پس میگیم علاقه اون مشابهته. وقال البحتري وقال المتنبي وقد سقط مطر على سيف الدولة. و متنبی گفت زمانی که باران بر سیف الدوله بارید، قطرات باران سقوط کرد، افتاد بر سیف الدوله. پس سیف الدوله، متنبی داره توصیف میکنه سیف الدوله رو، زمانی که باران بر او داره میباره. میگه لعینی کل یوم منک حظ تحیر منه فی امر عجابی، حمالة ذا الحسام على حسام و موقع ذا السحاب على السحاب. میگه برای چشمان من هر روز از طرف تو نصیب و بهره ای هست. تحیر منه که حیران میمونه از اون، فی امر عجابی در امر عجیبی، امر شگفتی، یعنی هر باری که من تو را میبینم یک امر شگفتی را چشمان من میبینه. حمالت ذل حسام علی حسام، حماله شمشیر، حسام هم که حسام یعنی شمشیر، حماله شمشیر اونی که به گردن خودش شخص شجاع به گردن خودش میندازه و شمشیر رو در اون قرار میده، غلاف شمشیر، حماله شمشیر. میگه حماله این شمشیر علا حسامن، بر شمشیره، داره سیف الدوله رو مدح میکنه، یعنی سیف الدوله شمشیره، تشبیه کرده رو به شمشیر. و او شمشیر رو در غلاف قرار داده و به دوش خودش آویزان. پس اون شمشیر سیف الدوله در حماله خودش قرار داره بر روی دوش شمشیر، یعنی بر روی دوش سیف الدوله که تشبیه شده به شمشیر. پس حمالت و زل حسام علا حسام، حسام اول شمشیر واقعی حقیقتا، حسام دوم ممدوح سیف الدوله است که تشبیه شده به حسام به شمشیر. پس حسام دوم میبینیم که لفظیه که در غیر محلش، در غیر معنای حقیقیش استعمال شد. حالا چه قرینه ای وجود داره؟ میبینیم قرینه لفظی وجود نداره که از روی لفظ ما بفهمیم که این حسام دوم، این لفظه در غیر معنای حقیقیش استفاده شده. ما تو لفظ چیزی نمیبینیم. از قرینه میشه حالی، میشه قرینه غیر لفظیه، حالیه. چون که حماله شمشیر نمیتونیم ما بر روی شمشیر آویزون بکنیم و شمشیر اون حمل بکنه، هیچ معنایی نداره. پس مشخصه که یک شخصی که همانند شمشیره، که شمشیر کارش اینه که جاهایی که خطره به اونجا سرک میکشه، وارد میشه. پس ممدوح تشبیه شده به شمشیر در این که همیشه وارد کارزار میشه، وارد نبرد میشه و در صف اول قرار داره، از هیچ کسی نمیترسه. همانطوری که شمشیر همیشه جاهای استفاده میشه که در آن خطر وجود داره. و موقع از صحابی، غز صحاب علی صحابی، و موقع، موقع اینجا مستره، یعنی وقوع، مستر میمیه. وقوع این ابر بر ابره. خب اینجا هم قرینه، قرینه حالیه، چون که داره سیف الدوله رو تشبیه میکنه. زمانی که باران بر روی سیف الدوله داره میریزه، پس میگه وقوع باران، وقوع ابر بر ابره. ابر که سبب بارش میشه، بارش باران، و باران هم عطا و بخششه که همه از آن استفاده میکنن. سیف الدوله هم همینطور بخشش داره، همه از بخشش او استفاده میکنن. پس وقوع این این ابر بر ابره. پس صحاب اول حقیقیه، اما صحاب دوم مجاز استفاده شده، یعنی لفظ صحاب حقیقتا به ابر گفته میشه، و در اینجا در غیر معنای حقیقیش استفاده شد که سیف الدوله باشه. مشابهتی که بین آنهاست هر دو خیر و خیرات توشونه، یعنی صحاب که ابر حقیقی باشه و صحاب که ممدوح باشه، یعنی هر دو جود و کرم دارن. اما قرینه میبینیم که لفظی در اینجا باز نیست، قرینه حالیه مانند قبلی. پس قرینه در هر دو حالی شد و علاقه‌ای که بین لفظ که معنای حقیقیش باشه و معنای مجازیش مشابهت بود. و قال البحتوری: اذا العین راحت و هی عین علی الجوا فلیس بسر ما تسر الاضالع. بحتوری میگه اذا العین راحت، آنگاه که چشم جاری بشه، راحت وقتی که مثلا راحت البئر، چاه پر شد و از دهانه آن آب ریخت. خب اذا العین راحت، پس چشم جاری شد، یعنی از اشک از آن جاری شد. و هی عین علی الجو، و آن عین، عین باز چشم، و آن چشم بر جوا، بر حزنی که در قلبه. اما عین در اینجا به معنای جاسوسه، یعنی و این جاسوسی بر حزن و اندوهیه که در قلبه. فلیس به سر ما تو سر الادالع، پس سری نیست آنچه که در سینه هاست مخفی کرده میشه، آنچه که سینه ها آن را مخفی میکنن. ما تسر الادالع، آنچه که اصل دلع به معنای دنده های قفسه سینه هست. پس آنچه که سینه ها آن را مخفی میکنن لیس به سر، سر دیگه گفته نمیشه. چرا؟ چون که این اشکی که از چش جاری میشه داره جاسوسی میکنه که آنچه که در سینه هست از حزن و اندوه و مخفی شده در اونجا، حالا میاد جاسوسی میکنه و خبر میده. پس در اینجا ما دو تا عین داریم: اذا العین راحت و هی عین علی الجوا. عین اول که چشم حقیقیه، عین دوم که معنای جاسوس استفاده شد، به معنای جاسوس. خب قرینه چیه؟ قرینه علی الجوا، بر حزن و اندوه، قرینه لفظیه. چون که حزن اندوه انسان خب ربطی به چشم نداره، حزن اندوه تو وجود انسان میاد، حزن اندوه تو چشم که نیست. پس وقتی میگه عین علی الجوا و هی عین علی الجوا، و آن نمیتونیم بگیم آن چشمی است، یعنی چشم حقیقی است بر حزن اندوه در قلب، هیچ معنا نداره. پس قرینه علی الجوا قرینه است که لفظ رو، معنای اصلیش یا حقیقیش رو خارج میکنه به مجاز. خب حالا آیا علاقه بین عین و که عین که حقیقی باشه و جاسوس، علاقه مشابهه وجود داره یا نه غیر مشابهته؟ یعنی این عین که چش باشه و عین که جاسوس باشه صفت مشترکی دارن؟ میبینیم نه، پس غیر مشابهته، غیر مشابهت. پس و علاقه غیر مشابهت هم زیاده. یکی از این علاقه ها یا همین علاقه، یعنی سبب، جزئیت، جزئیت Çünkü çeşme, vakti bir casus ma çeşmegim, در جاسوس مهمترین عضوی که مربوط به جاسوسی او میشه چشمشه، به خاطر همین به عین جاسوس میگن. پس و عین هم چشم هم جزوی از کل جاسوسه، پس علاقه آن جزئیت بود و گفتیم که علاقه دو نوع داریم، مشابهه و غیر مشابهه. مشابهه که در یک صفتی مشترکن، شبیه به همان، مانند اسد و شخص شجاع مشترکن در صفت شجاعت، یا قمر و زن زیباروی، ماه و زن زیباروی در جمال و زیبایی این صفت مشترک رو دارن. پس اینجا مشابه قرینه میشه، علاقه میشه علاقه مشابهت. خب حالا اگر علاقت مشابه نباشه، علاقه مشابهت نباشه، میشه میگیم غیر مشابهت. و علاقه غیر مشابهت هم زیاده، یکی همین که الان گفتیم جزئیت. خب میرسیم به بحث که همین چهار بیتی که الان توضیح دادیم، خب تو قسمت بحث خودش هم توضیح میده، ولی چون که زیاد میشه انشاءالله به جلسه بعد موکول میکنیم. و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمین.